بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. تمام مشکلی که در مسئله قنا هست ناشی از این شده که یک تعریفی همانطور که عرض کردم یک تعریف جامع و مانعی از قناع ارائه داده نشده. گاهی لغویون حتی گفتن مد و صوت، کشیدن صدا، که به قول بعضی از محشیم میگه خب پس کسی تو بیابان فریاد میزنه، رفیقش را صداش را بلند میکنه و طول هم میره، این باید بگیم قنایه. بعد اضافه کردم بعضی مد و صوت با ترجیح، ترجیح هم که همون رد و بدل کردن صداست در حلق. بعضی دیگر اضافه کردن مد و صوت با ترجیح و اطراب، مطرب هم باشه. خب باز مطرب و اطراب یعنی چه؟ گاهی گفتن طرب عبارت است از یه حالتی که یه سستی که در انسان حاصل میشه یا در اثر سرور زیاد و یا در اثر حزن و افسردگی زیاد. اون صوتی که مرجع است ترجیح داره و مطرب هم باشه که در او ایجاد این خفت به قول آقایون کنه، این میشه قنا. برخی هم باز گفتن طرب و اطراب نه فقط اون حالت خفتی است که در نفس پیش میاد، بلکه طرب اون حالتی است که آدم را به وجد میاره، به طوری که هوس میکنه برقصه. در خود طرب باز این اختلاف در معنا واقع شده، ولذا از نظر لغت همونطوری که حالا بعدن آقای دشتی هم خواهد خون، که مرحوم آقای مامغانی که من در حواشی زیادی از مرحوم شیخ که نگاه کردم رسو مکاسب شیخ دیدم این بزرگوار این معانی مختلف را اینجا جمع کرده. مسئله اینه که از طرفی شیخ بزرگوار چهار آیه ای که در درس های روز اول خوندیم بفرمایند این چهار آیه تمامش بازگشتش به اینه که قناع کیفیت نیست بلکه الف مفاهیم و معانی باطل و خرافی و بی اساسه. جن لیزل الناس الذین یشرون الحیات، آیه چی بود؟ من الناس من یشری لهو الحدیث، کهل لهو الحدیث، یا در اونجا قول الزور. میگه تمام اینها، شیخ میگه همه این چهار آیه ناظر به مضامین باطل و مفاهیم بی ارزش و بی به اصطلاح بی محتواست. بعد آقای ایروانی میگه خب اینم که حرف قابل قبولی نیست که حالا حرفای باطل زدن و بی محتوا بودن اینها جزء قنا باشه و بگیم اینها حرامه. شب و روز حرفای لایاب و باطل زیاد گفته میشه، اینم که نمیشه گفت قنای حرام این گونه الفاظ باشه. لذا آقای میروانی میگه مقتضای جمع بین آیات و ادله و گفتار لغویین این میشه که قنا عبارت است از سو کیفیت صوت که باید مرجع باشد و مطرب باشه که در انسان حالت خفتی که در سرور و در حزن است ایجاد بشه، ولی مفاهیم الفاظ هم حرفهای مزخرف بی اساس و تعشق‌آمیز و امثال ذلک باشه. میگه هر چهارتا باید جمع بشه، هم باید مفاهیم باطلی باشه و هم صوت درش مد باشه و علاوه ترجیع باشه و رابعاً مطرب و طرب آور هم باشه. اطربن و انتق نسریه، میگه به اون پیرمرد گفتن خجالت بکش، آیا تو یه پیرمرد قنصری که حال فرسوده شدی و پشتت خمیده شده تو هم باید طرب کنی؟ این طرب در مفهوم قنا ایشون میگه خابیده. پس اون چه که حرام است عبارت به فرمایش آیه ایروانی عبارت است از اون چه که دارای این سه خصله، این چهار خصلت باشه، مفاهیم عاشقانه بی محتوا لااقل و بی ارزش باشه، نه مفاهیم حکمت آمیز و ارزشمند، ضمناً کنارش هم مد و ترجیع و اطراب که جمع شد، این چهار تا با هم عبارت میشه از قناع محرم. لذا اگر مفهوم این چنین نباشه، ناگزیر میگوید که حکم قناع بر او بار نمیشه. طبعا به ایشون اشکال میشه که در عده از روایات فرمود یتغنون بالقرآن و رسول گرامی لعن کرد اینها را، با اینکه مفاهیم قرآن مفاهیم بلند و بسیار پر ارزش و لا طائل و بی ارزش نیست، چطور باز کنارش این جمع میشه با او؟ و حال اینکه مفهوم بی ارزش نیست ولی رسول گرامی تقنی به قرآن را حرام کرد، ایشون میفرماید خب کنار این اون همه روایاتی که وارد شده در اینکه قرآن را با صوت حسن بخوانید و حتی در قرآن ترجیع کنید، این دلیل بر اینه که پس بنابر این اون گونه ای که در قرآن حرام است اون باید نحو دیگری به هم باشه و الا مضامین زیبا موجب میشه که از حالت حرمت خارج بشه. بله، مگر اینکه کیفیت خوندن کیفیتی باشه که مخصوص مجالس الهان اهل فسوق و الهان افراد مثلا رقاص و امثال ذلک باشه. خب حالا این مسائل را که جمع کرده مرحوم آقای مامغانی، من از آقای بدشتی خواهش میکنم چون چشم من خوب نمیمیره بخونه این مفاهیم مختلفی که آقای مامغانی رحمت الله علیه در معنای قنا جمع کردن. بفرمایید. بله.
صوت مشتمل على الترجيع تشیع ول اطراق نعم و رابعون به ترجیح و خامسون به تطریب و سادسون به ترجیح مع تطریب و سابعون به رفع صوت مع ترجیح و ساممون به مد صوت و تاسعون به مده مع احد الوسطین او کلیهما و آخرون به تحسین صوت و حادی عشر به مد صوت و موالاته و ثانی عشر و هو الغزالی به صوت الموزون المفهم المحرک للقلب انتها.
به آقای غزالی گفته که اون صوتی که در حقیقت دل را هم از جا بکنه
و
لذا مرحوم شهید ثانی که بعد تأیید هم کردن خیلی دیگر آمده گفته که این یه امر عرفیه، معنای قنایی که محرم است اونی که در عرف بگوین قنایه. اینم به نظر من باز حواله دادن بر مجهوله. خب عرف چشید را قنا میدنه، این همه الان عرف ما هست، همه گیر کردن که آقا کلام یکی از این الهان قنای محرمه و در واقع از کنن که جزء قناهایی است که محسود نباشه. از طرفی فضلا به نظر میاد که ازمنه هم خودش بی اثر نباشه، شاید در ازمنه سابق همین صوت مرجع و مطرب کافی بوده، اما اینها در زمان ما نه، اینها ایجاد اون معنای محرمه نمیتونه بکنه، برای خاطر این که چون حالا یا چون زیاد شایع شده و آدمیان زیاد میشنوند، چون معمولا وقتی یک شیء زیاد هم باشه دیگه میده اون حالت طبیعی خودش را از دست میده. بعد باز شیخ میگه این که ما میگیم مطرب باشه، یعنی صوت مطرب باشه یا این که گوینده به طرف بیاد، خود اون کسی که میخوانه به طرب بیاد، یا شنونده حالت طرب و حالت خفت و سرور در او دست بده. و باز میگه آیا این شأنیت کافیه یا باید فعلیت هم حاصل بشه؟ میگه گاهی ممکنه یک صدایی با تمام خصوصیاتش قنا باشه ولی در یک شنونده هیچ گونه اثری ایجاد نکنه، یا نه خود این صدا یه حالت مثلا فرض کنین چیلی داره که اون حالت مثل بعضیا که خیلی صداشون فرض کنه یا بمه یا خیلی بودنده، در نتیجه نمیتوانه در شنونده این اضطراب را ایجاد کنه. باز میگه آیا مدار بر فعلیت یا مدار بر شأنیت؟ اینا همه مصیبت هایی است که منشأ برای اشکال شده. حوال دادن بر عرف هم این هم باز حل مشکل نمی کنه، برای اینکه چون الان در عرف ما هست، شما در این استفتاءاتی که از مرحوم امام و مرحوم استاد خویی شده نگاه کنید، همه گیر کردن، آقایانم که حواله میدن باز حواله میدن به چیزی که اونم باز رفع مشکل نمی کنه. میگن بله اون صوتی که مخصوص مجالس لهو و لعبه، خب میبینیم همین صوت مخصوص مجالس لهو و لعب را در مراسی هم گاهی میخونن، در مجالس عادی هم میبینی آقایان انجام میدن، باز کدام یک محتوا هم شرطه یا محتوا شرط نیست؟ بله یعنی ذاتا چیه؟ ذاتن چی آخر
دیگه؟ ذاتن همه این اجمالی که در تمام حرفای مقدمی و فقها بوده و روایات هم هرچه
کوچکترین
بوی از یکی از این فعالی داشته باشه ما
جزو قناع بدانیم و اتیاطا سرکنیم. یعنی چه ذاتن یه مرتبه با هم مثل آقا میگین که هر صوت موزونی قناعه، خب بنابراین کف زدن قناعه، زنجیر زدن هم قناعه، سینه زدن هم دیدید این سینه هایی که میدن خیلی قشنگ یکی وسط به هم نمیخوره، اینا همه بگیم قناعه ذات. تخصیص نفرم همین بازگشتش به این میشه که آقا بالاخره اونی که ما اگر گفتیم به اون گله گشادی گفتیم مد و صوت قناعه، خب این که خیلی مصیبت میشه. پس بنابراین بگیم تمام اینها معنای قنا مد و صوت، منتها در شریعت این مد و صوت به پنج قید تخصیص خوده. مد و صوتی که به اضافه ترجیح باشه، به اضافه طرب باشه، به اضافه موزون بودن باشه، به اضافه مثلا مفهوم بد باشه، این مقصود شما؟ یا اینکه نه میگید اساسا معنای قنا فرق میکنه؟ بابا این که میگه قنا، میگه شیخ آخر میگه بهترین تفسیر تفسیر سهاس که گفته قنا عبارت از سماع، سماع عبارت از یک نوع خوانندگی هایی بوده که زنهای مغنیات میخوندن، که اون زنهای مغنیات میخوندن. خب باز کنار این مسئله برمیگرده که آیا فقط خوندن یه زن مغنیه حرامه یا اون وقتی که همراه میشه با از کنم مقارنات از قبیل مزمار و سنتور و غیر زالگ یا دخول رجال علن نسا میشه. خلاصه مطلب اینه میخوام عرض کنم، مفهومی که بتوان جامع و کامل باشه که بعد بگیم این مفهوم مصداقش هم چنین چیزیه و بعد هم بگیم این مصداق صد عرض کنم حرامه، نه نمیشه در بین تفاسیر اینه پیدا کرد. آره یک قدر متیقنای قطعا وجود داره، قدر متیقن اون وقتی است که مجلس لهو و لعبی تشکیل بشه، یه عده خواننده هم بیان در اینجا بخوانند، بخصوص از جنسش به قول شیخ پسران امرد و یا دختران زیبایی جمع بشن، به حیثی که جلسه شهوت انگیز و به اصطلاح حالتهای خارج از طبیعت انسانیت و دینی در آدم ایجاد کنه. خب اینقدر متیقنه، بله. حالا میتوان گفت فقط به این قدر متیقن اکتفا کنیم، همونطوری که مرحوم فیض فرموده خود غنا فی نفسهی حرام نیست، بلکه اون چه که حرامه عبارت است از اون مقارناتی که در این مجالس بنی امیه و بنی عباس فراهمی شده که طبعا اثاره شهوت می کرده و موجب برای میل به میگساری و رقاصی و امثال اینها می شده. اینه بگیم که خب باز می‌بینیم شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته، حمله کردن به ایشون که آقا این حرفا چه، اونا یک امر زائد بر قناست و خود قنا به نفسه حرامه، مغنی سهد است، مثمنش سهده، کرای دادنش سهده، در مجلس خوندنش حرامه، پس این که مقارنات لازم نیست باشه. لذا با توجه به این مجموعی که بالاخره ما در این فصل برخورد کردیم، نتوانستیم یک جامع مسلمی برای این پیدا کنیم. حالا اگر جامع پیدا نشد فضلا، برگردیم و البته بعد روایت رو باز خواهیم خون، آیا اگر جامع پیدا نشد مرجع اصل براءت یا مرجع قاعده اشتغال؟ آقای مامغانی میگه مرجع قاعده اشتغال، ولیکن دیگر فقها ها میگن مرجع براءت. دقت کنیم چرا. عرض کنم حضورتون که آقای مامغانی اینطور میفرمند، میگن این از قبیل مورد علم اجمالیه. ما میدانیم در شریعت قنا حرام شده، حالا این قنایی که در شریعت مسلماً محکوم به حرمت شده، موضوعش مردد بین مثلا چند گونه کیفیت صوته. اون گونه با ترجیح، اون گونه مطرب، مطرب با ترجیح، نمیدونم مقارن شدن با سنتور و با آلات دیگر. لذا میگه چون این از قبیل کاسه خمریست که مردد بین 10 کاسه باشه، همونطوری که در اینجا احتیاط از 10 کاسه واجبه، در ما نحن فی هم ما میدانیم که قنا مسلمن حرام شده و این مردد بین این اصوات گوناگونه. پس مقتضای علم اجمالی و تنجیز احتیاط کردن، مگر اون چی که یقین داشته باشیم که مصداق قنا نیست. اما در قبال این نظریه دومی است و اون این که معنای قنا شبهه مفهومیه. در شبهات مفهومیه غیر از شبهات حکمیه است، غیر از شبهات موضوعیه. بازگشت شبهات مفهومیه به شبهه حکمیه میشه، برای اینکه ما نمیدانیم. مثل اینکه فرض کنید سعید از نظر مفهوم مردد باشه بین مطلق وجه الارض یا خصوص تراب، وقتی که در مفهوم شک باشه قی در شبهه تحریمیه، اون قدر متیقن واصل شد و حکم به حرمتش، در غیر قدر متیقن حکم واصل نشده. دقت کنید این بحث اصولی روشن میشه. در شبهات موضوعی فضلا حکم واصل شده، مثلا وقتی که خدای متعال میگه اجتنب عن الخمر، به همه ما مسلمان ها وجوب اجتناب از خمر روشنه. خمر هم اون ماده و مایع مسکریست که موجب برای سکر میشه. پس حکم واصل شده، انما این که وقتی علم اجمالی بود و اطراف مردد بود، اینجا هم حکم واصل شده و هم موضوع واصل شده، لذا تکلیف منجزه. موضوع یقین داریم که در این 10 آنیه خمر وجود داره، حکمم که وجوب اجتناب از خمره، اینم که واصل شده. پس حکم و موضوع واصل شده، بنابراین منجز، تکلیف منجز از نظر عقل، اجتناب از همه اطراف واجبه، زیرا دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه، لذا جای براءت نیست. اما بله، اگر شک در یه موضوعی داشتیم، 2 تا خنکاسه نمیدونیم اینا خمر هست توش یا خمر نیست، خب بازگشتش بینه که پس ما یقین به وصول تکلیف به اجتناب عن الخمر نداریم، لذا مرجع در فرض شک که در موضوع مرجع براءته. اما اگر یقین به موضوع داشتیم و حکم هم برای ما یقینی بود، طبعا حکم فعلی است، موضوع هم فعلی و تکلیف منجزه. اما در شبهات مفهومی فضلا قدر متیقن از حکم واصل، همون حکم قدر متیقنه. مثلا ما اگر نمیدانیم که آیا مثلا آب نبیذ گفته حرامه، این آب نبیذی که گفته حرامه آیا اگر مرز کنید مثل این آبجوهایی که الان در بازار فروخته میشه که اینها غیر اون نبیذیست و اون آبجوی کذاست، اگر ما شک در مفهوم کردیم میگیم پس نمیدونیم که این قسم هم در حقیقت وصل الحرمت علیه املا در مثل یا مثال دیگر رو بزنیم. اگر گفت اکرم العالم یا فرمود یحرم و اکرام الفاسق، حالا اگر مفهوم فاسق مردد شد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، میگیم اون چه که واصل شده به ما فقط حرمت اکرام مرتکب کبیره است، اما مرتکب صغیره نمیدونیم که این فاسقون املا. و شارع گفته یحرم و اکرام الفاسق، و چون شک داریم که مرتکب صغیره فاسقون املا، پس در اصل وصول حکم به حرمت اکرام مرتکب صغیره شک. وقتی شک در وصول بود مرجع اصل براءته. لذا به آقای مامغانی عرض میکنیم، میگیم این که شما خلق کردید ما نحنفی را به موارد علم اجمالی در شبهات موضوعیه، این قیاس مع الفارقه، چون در شبهات موضوعیه علم تفصیلی به اصل حکم هست که وجوب اجتناب عن الخمر، به علم به وجود موضوع هم که خمر است در این جمع وجود داره، همونطور که علم تفصیلی منجزه، علم اجمالی هم به وجود موضوع منجزه. اما در شبهات و حکمیه قدر متیقن از وصول و حرمت همون قنایه با همه جوامع فساده. اگر بعض از مثل فاسق مرتکب کبیره، اما اگر مرتکب صغیره بود نمیدونیم اصلا فاسق هست یا نه. حالا اگر مد صوت بی ترجیع بود یا ترجیع بود و ولی مطرب نبود، یا مطرب بود و ولی مفهومش مفهوم مبتذلی نبود، شک داریم که هل هو قناعون و حرامون املا. لذا اینجا مجرای اصل براءته. مگر شما قائل بشی به مسلک اخباریین، که اخباریین میدونید در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به احتیاطن. بنابراین تا به اینجا عرض کردیم که ما از نظر لغت و یک گرفتن قدر متیقنی که ضابطه باشه برای تطبیق بر مصادیق، این برای ما خیلی روشن نشد. بنابراین بهترین که برگردیم روایات را ببینیم، از روایات میشه که موارد فساد را تبیین کرد و تحقیق کرد. املا والحمدلله.